بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 308 صفحه 7 لما فرغ عن اثبات النفس اراد ان یبین احوال قواها. متنی رو که در این فصل آمده بود توضیح دادیم. سه تا مطلب از سابق باقی مونده که من عرض کنم بعد وارد سلام خواجه بشم. مطلب اول این که در عبارت دیروزی که از متن خوندیم داشتیم فتکون و حقیقت و مالا وجود الله و بالفعله فل اعیان الخارجه ادامه دادیم تا رسیدیم به مالا یا تحقق اصلا. سلام علیکم. من عرض کردم که فل اعیان الخارجه خبر تکون است. بعضیا احتمال داده بودن که من مالا یا تحقق اصلا خبر تکون باشه و از من سوال کردن از کردن نمیشه من مالا یا تحقق اصلا نمیتونه خبر باشه. عبارت توجه کنید که چرا نمیشه. فتکون و حقیقت و مالا وجود له بالفعل فل اعیان الخارجه من مالا یا تحقق اصلا. اسم تکونه میشه حقیقت و مالا وجود له بالفعل فی الاعیان الخارجه، خبر میشه من مالا یا تحقق اصلا. فی الاعیان الخارجه متعلق به وجوده، لا وجود. چیزی که در خارج موجود نیست چیزیست که لا یا تحقق اصلا، اصلا محقق نمیشه. این درست نیست. چیزی که در خارج موجود نیست یا ممکن الوجوده یا ممکنه. اگر ممکنه باشه من مالا یا تحقق اصلا، اما اگر ممکن باشه نمیتونیم بگیم من مالا یا تحقق اصلا. من مالم یا تحقق اردی نداره، اما من مالا یا تحقق اصلا درست نیست. پس اگر خبر رو من مالا یا تحقق اصلا بگیرید با اسم سازگار نیست، با اسم ارتباط نداره. لذا همون توی که دیروز از کردم فلعیان الخارجه رو خبر بگیرید مشکلی پیش نمیاد و توضیح هم دادم و تصدیق هم کردم بدون این که اشکالی پیش بیاد. و این هم اولا غلطه، ثانیا خلاف مقصود مصنف. اگر اصلا رو به معنای ذهن و خارج بگیرید، البته در اینجا اصلا به معنای خارجه، معنی خارج ذهن نیست. اگر شما اصلا رو به معنای ذهن خارج بگیرید عبارت اینطور میشه: حقیقت چیزی که وجود خارجی ندارد نه در ذهن تحقق پیدا میکند نه در خارج. در حالی که ما میخوام بگیم بعضی چیزا که در خارج نیستن تو ذهن محقق میشن، مصنف داره این مسئله میگه. آخه اگه این حرفه شما بهش نسبت دیدین که خلاف مقصودش من میده میشه. مصنف میخواد بگه چیزهایی که در خارج میدن بعضی هاشون تو ذهن ما میان، پس معلوم میشه که مدرک لازم نیست حتما در خارج باشه. مدرک اون صورته که میتونه در ذهن باشه. اصلا مصنف میخواد اینه بگه. آخه شما میفرماید چیزی که در خارج نیست نه در ذهن محقق میشود نه در خارج محقق میشه. خب اگه در ذهن محقق نشه که استدلال مصنف خراب میشه، حرف مصنف خراب میشه. پس اصلا نمیتونید هم کنید بر وجود ذهنی خارج. اصلا فقط مربوط به خارجه. وقتی این ممالایت تحقق اصلا همون که کرد کردن اصلا خبر نیست. بیان برای همین عبارت آخره من المفروضاتی که لایت تحقق اصلا، مفروضات هندسی که اصلا محقق نمیشن. اینا رو شما در ذهن دارید فرض میکنید اما تحقق خارجی براشون نیست. با وجود اینکه تحقق خارجی براشون نیست تو ذهنتون مدرک هست. پس معلوم میشه ادراک به این نیست که شی در خارج موجود باشه، ادراک به این است که تمثلش در ذهن باشه. خب این مطلب اول بود که خواستم عرض کنم. مطلب دوم این که دیروز عرض کردم وقتی که میگیم ماهیت، در جواب یکی از بزرگواران اینطور عرض کردم: که وقتی ما میگیم عین ماهیت خارجی باید به ذهن ما بیاد، منظورمون از عین صنفه، شخص نیست. اینو توضیح بدم. ولی مثالی که زدم مثال درستی بود، اما مثال جامعی نبود، لذا برای بعضی اشکال پیش آمد. من مثال زدم که اگه انسان رو شما تصور کردید، این ماهیت انسان تو ذهن شما میاد، یعنی اون صورتی که در ذهن شما آمده اونم انسانه. اینطور نیست که شما انسان رو تصور کرده باشید ماهیتی که تو ذهن شما آمده مثلا ماهیت درخت باشه. ماهیت ها با هم فرق نمی کنه. این سنخ اون خارجیه، این ذهنی سنخ اون خارجیه، با هم تفاوتی نداره. ولی شخص خارجی رو عرض کردن به ذهن میاد، ولی لازم نیست اون خارج باطل بشه. وقتی به ذهن میاد باطل بشه. این مثالی که زدن مثال به انسان بود. از من سوال شد اگه زید رو ادراک کنیم چی؟ مثال جامعه نبود، این سوال پیش آمد. از چنان بازن همین. اگه زید رو ادراک کردید، ماهیت زید خاص تو ذهن شما میاد. بازن همون سمت خارج. یعنی شما زید رو تصور کردید، ماهیت هم تو ذهنتون نیست، ماهیت زید تو ذهنتون. اما همون شخص خارجی که موجود شده به وجود خارجی، اون تو ذهن شما نمیاد، مثل اون به ذهن شما میاد. بازم شخصه، اونی که به ذهن شما میاد شخصه، چون خارجی ماهیت شخصی است. در خارج ماهیت شخصی است، از ما ماهیت شخصی نداریم. ماهیت شخصی یعنی ماهیتی که همراه باشد با عوارض خارجی، بهش میگیم ماهیت شخصی. ولی ماهیت کلی نوعیه، کلی طبیعیه. ماهیت نوعه، کلی طبیعیه. ما در خارج ماهیت به شرط شی داریم، ماهیت به شرط شی به توسط اون شرایطی که همراهشن شخص شده، الان ماهیت شخصی ما نداریم. خب پس این که میگه ماهیت شخصی منو شوشن میشه، این ماهیت به شرط شی، ماهیت به شرط عوارض خارجی. پس اگر ما ماهیت لا به شرط رو که نوع است تصور کردیم انسان رو، خب در ذهنمون ماهیت انسان میاد دیگه، ماهیت فرس و درخت نمیاد. اگر ماهیت شخصیه رو لحاظ کردیم، یعنی مثلا ماهیت زید رو لحاظ کردیم، در ذهنمون باز ماهیت زید میاد، نه ماهیت انس. اما در هر دو صورت اون شخصی که تو خارج است نمیاد، خود همون شخص خارجی که موجود شده به وجود خارجی نمیاد، بلکه مثلش میاد. حالا مثلش که شخص است یا مثلش که نوع است، یا به تعبیری که من عرض کردم که تعبیر کاملتری بود، سنخش، سنخ بهتر از مثله، چون مثل به دو نوع گفته نمیشه، به دو شخص از یک نوع گفته میشه، مگر منظور از مثل مثل لغوی باشه نه مثل اصطلاحی. مثل اصطلاحی بر دو شخص از یک نوع گفته میشه. ماهیت انسان و انسان رو مثل میگن، ماهیت زید و عمرو رو مثل میگن، مگر عرض میکنم مثل لغوی باشه. اما سنخ گفته باشه مشکلی نداره. سنخ اون چی که در خارج است در ذهن میاد. اگر در خارج ماهیت انسانی است، در ذهن ماهیت انسان میاد. اگر در خارج ماهیت زید، در ذهن ماهیت زید میاد. ولی همون شخصی که در خارج موجود شده به وجود خارجی، اون نمیتونه تو ذهن بیاد، و الا لازم میاد که با به ذهن آمدن اون، اون خارجی باطل بشه، در حالی که ما شیء رو تصور میکنیم خارجی هم به جای خودش هست و باطل هم نمیشه. این هم مسئله دومی که خواستم عرض کنم. اما مسئله سوم، مسئله سوم آخر همون متنی که دیروز خوندم داشتیم، او یکون مثال و حقیقتی مرتسمن فی ذات المدرک غیر مباین له، غیر مباین له. من این غیر مباین له رو توضیح دادم، یعنی بیرون از ذات نباشه. ضمیر لهو رو برگردوندم به مدرک. در حالی که این مثال بیرون از ذات مدرک نیست، بلکه مرتسم در ذات مدرکه. خواستم عرض کنم که غیر مباین له از نظر معنا تأکید بر مرتسمانه، از نظر ادبی میتونید حال قرارش بدید، میتونید خبر بعد از خبر قرارش بدید، میتونید معطوف به حس و عاطف قرارش بدید. یکون و مثال حقیقتی مرتسمن و غیر مباین، یا مرتسمن فی حال کنی غیر مباین، یا مرتسمن غیر مباین که خبر بعد از خبر باشه. از نظر ادبی چند جور میتونید، ولی از نظر معنا غیر مباین له تأکید مرتسمنه، یعنی همون مرتسمن رو داره تأکید میکنه. میگه مرتسم شده باشه، یعنی بیرون از ذات نباشه، بلکه در درون ذات نقش بسته باشه. این سه مطلبی بود که مربوط به بحث دیروز بود که اشاره کردم برای مزید فایده. حالا وارد بحث میشم. خواجه میفرماید که از این فصل مصنف وارد بحث در قوای نفس شده. قبلا در فصول قبلی نفس رو اثبات کرد، آنچنان که لازم میدونست در باره نفس بحث کنه بحث کرد، حالا داره در بحث در قوای نفس وارد میشه، وارد بحث در قوای نفس میشه و از بین قوا ابتدا میکند به قوای ادراکیه، چون ما قوای ادراکیه داریم، قوای تحریکی هم داریم، بعد هم قوای نباتی هم داریم که قوای نباتی در آخر باید توضیح داده بشه. اما در بین قوای تحریکیه و ادراکیه مصنف ادراکیه رو ابتدا کرد، تحریکیه رو بعدن خواهد گفت. چرا به قوای ادراکیه ابتدا کرده بعدن توضیح خود داده خواهد شد. الان این مطلبی که از این فصل میخوام وارد بحث در قوا بشیم، منتها تو این فصل هنوز وارد بحث نمیشیم، فقط ادراک رو تعریف میکنیم. بعد که ادراک تعریف شد، قوای مدرکه پشت سر تو فصل بعدی میاد. بعد از هم که بحث از قوای مدرکه تمام شد، وارد بحث در قوای تحریکه میشه انشاءالله. لما صفحه 308 صفحه 7، لما فرق مصنف از اثبات نفس در فصول قبل، اراده کرد که بیان کند احوال قوای نفس را. و این قوای نفس یا مدرکن یا محرکن، فبد عبل مدرکه، قوای مدرکه رو شروع کرد. ولی قبل از این که وارد شود در بحث از قوای مدرکه، معنای ادراک رو گفت. و ذکر اولا یعنی قبل از ورود در بحث از خود مدرکات، ترک کرد معنای ادراک رو فی حاضر فرست. اینجور که اولا رو معنا کردم، معلوم شد که این اولا ثانیان نمیخواد، دنبال ثانیانش نگردید. اولا یعنی قبل از شروع در بحث از قوای ادراکی، معنای ادراک رو ترک کرد. خب حالا به صورت جمله مترزه، قبل از این که وارد شرح متن بشیم، این سوال مطرحه که چرا مصنف در بین قوای ادراکی و تحریکی به قوای ادراکی شروع کرد و اون را اول مطرح کرد. فخر رازی سببی رو ذکر کرده برای ابتدای کردن مصنف به بحث در قوای ادراکی. خواجه اون سبب رو به بیانی که مقابل بیان فخر نقض میکنه، یعنی وارد نظر فخر نمیشه که بگه اینجای کلامت خرابه. یه نظر مقابل و یه سبب مقابل در عرض کلام فخر میذاره، میگه اگر اون هست این چی؟ که این نتیجه مخالف آنچه را که تو گفتی میده. در واقع معارضه میکنه با فخر، کلام فخر رو باطل نمیکنه، یه مطلب دیگری رو میگوید که نتیجه خلاف کلام فخر میده. هر که مطلبش تموم میشه، اشکالش مطلب تموم میشه، تحقیق در مسئله رو میشه و با تحقیق در مسئله روشن میشه که چرا مصنف بحث در قوای ادراکی رو مقدم کرده. اما نظر فخر، از سه مطلب داریم، یکی نظر فخر، یکی معارضهی که خواجه کرده، یکی تحقیقی که خواجه در این مسئله داره. این سه تا رو پشت سر هم عرض میکنیم. اما نظر فخر اینه، فخر میگه که حرکت بدون شعور انجام نمیشه. همیشه ما تصوری میکنیم و تصدیق میکنیم که چیزی رو تصور میکنیم و تصدیق میکنیم که اون چیز برای ما جذبش یا دفعش مفیده، بعد حرکت میکنیم برای جذبش یا برای دفعش. پس ابتدا شعور و ادراک است و بعدن حرکت. حرکت دنباله شعور و ادراکه و شعور و ادراک رو خدا گذاشته که حرکت ازش استفاده کنه. پس شعور اصله و مفیده و حرکت مستفیده. و مفید از مستفید بر مستفید مقدمه، پس شعور بر حرکت مقدمه. به این جهت نوادی شعور و قوای ادراکی رو مصنف زودتر از نوادی حرکت و قوای تحریکی ترک کرده. بعد خود فخر یه مطلب دیگری رو از قول دیگران نقل میکنه، میگه اگرچه مطلب باطلیست ولی میتونه مطلب ما رو تایید کنه، چون باطل میتونه تایید کنه ولی باطل نمیتونه دلیل باشه. میگه مطلب درستی نیست ولی میتونه مطلب ما رو تایید کنه. مطلبی که گفته شده اینه که چون ادراک اصل است، هیچ حیوانی رو شما خالی از ادراک نمیابید و حرکت چون فرع است، بعضی حیوانات خالی از حرکت میابید. هیچ حیوانی از اصل خالی نیست، ولی خالی از اصل خالی بشه از این حیوانیت میفته، ولی از فرع میتونه خالی باشه. مثلا اسفنج یا اسداف، صدف ها، اینها احساس دارند اما حرکت ندارند. حرف هست باطلی، اونه حرکت هم دارند، اونتا این حرف میگه حرکت ندارند، باطلانشون همینجاست. میگه که بعضی حیوانات حس دارند حرکت ندارند، مثل صدف، مثل اسفنج. و اما هیچ حیوانی نیست، بله هیچ حیوانی نیست که احساس نداشته باشه. پس معلوم میشه که احساس در حیوانیت اصله، که هیچ حیوانی از احساس خالی نیست، ولی حرکت اصل نیست، لذا حیوانی از حرکت ارادی خالیه و در این حال حیوان هم هست. پس معلوم میشه حرکت سازنده حیوانیت نیست ولی حساس سازنده حیوانیت هست. به این جهت ما حساس رو اهم از حیوان میگیریم، اهم از حرکت میگیریم و به همین جهت هم مقدم قرارش میگیریم. خب این گروهی که این مطلب رو گفتن، اگرچه مطلبشون باطل بوده ولی به ذهنشون آمده که ادراک و شعور مقدم است بر حرکت بالاراده، چون این چنین به ذهنشون آمده این چنین نتیجه گرفتن و ما به نتیجهشون کار نداریم، به همونی که تو ذهنشون آمده کار داریم. اونی که تو ذهنشون آمده معید ماست ولی اون نتیجه گرفتن نتیجه درستی نیست. قال الفاضل الشارح، بله ما همونطور که بطلان حرفشون به این جهته که ما یادتون هست که گفته بودیم که فصل حیوان چیزیست که ما بهش دسترسی نداریم و دو عارض مساوی را که هیچ کدوم بر دیگری ترجیح ندارن انتخاب کردیم، کنار هم گذاشتیم تا مشیر به اون فصل مجهول باشند و اون دو عارض، یکی حرکت رو ارادت، یکی ادراک، هر دو رو عارض گرفتیم و مساوی قرار دادیم و گفتیم اگر یک عارضی قوی تر از عارض دیگر باشد اونو جانشین فصل میکنیم. اگر تشخیص ندادیم تقدم یکی بر دیگری رو، هر دو رو میاریم. در ناطق گفتیم ناطق فرض نیست، عارضه، فرض شناخته شده نیست. ما این عارض رو چون عارضیست که از تمام عوارض به فرض نزدیک داره، او رو به عنوان جانشین فرض انتخاب میکنیم و جانشین فرض قرار میدیم. اما در حیوان چون چیزی مثل ناطق نداریم که اقرب العوارض الی الفرض باشه، دو چیز رو که حساس و مترکب الاراده است که با هم تساوی دارن کنار هم قرار میدیم و جانشین فرض میکنیم. که توجه شدید ما این دوتا رو مساوی گرفتیم. مساوی گرفتیم یعنی چی؟ یعنی در هر این حیوانی هم اون هست هم این هست، ولی فصل مساوی نمیشه، جانشین فرض نمیشه. اگر یکی از این دوتا در یه حیوانی وجود نداشته باشه، اونو نمیتونیم جانشین فرض قرار بدیم، چون فصل باید در تمام نوع موجود باشه، در تمام افراد نو باید فرض رو داشته باشیم. اگر در یه حیوانی ما حرکت بالاراده رو نداشتیم، حرکت بالاراده نمیشه اینجا نشین فرض قرار بودیم، چون فرس همچنین جانشین فرس باید تو تمام مصادیق حیوان یا تمام مصادیق یک نوع موجود باشن تا ما این رو فرس یا جانشین فرس کنیم. اگه حرکت به اراده در همه موجود نیست، نمیتونید بگید که پس حرکت به اراده فصله یا جانشین فصله، در حالی که همه گفتن، خود همین گوینده هم قبول داره که حرکت به اراده فصل حیوانه یا جانشین فصله. وقتی به شما حیوان تعریف کن میگه جسم و نام متحرک به اراده حساس و متحرک به اراده برم میاره. اگه متحرک به اراده آمد، شما قبول دارید صدف حیوانه، اسفنج حیوانه یا قبول ندارید؟ اگه قبول دارید پس حرکت به اراده باید باشه. توجه اون که حرفش باطله، حرفش باطله، ولی همین حرف باطل تایید ما هست، تسمایل ما هست. قال الفاضل الشارح انما قدم مصنف ادراک رو و در نتیجه بحث در قوای مدرکه رو، زیرا که حرکت ارادیه لا توجد الا عند شعور، حرکت ارادیه هیچ وقت شروع نمی شود مگر انسان یا حیوان مطلع شود و آگاه شود به مطلوب، به یه امر مطلوبی تا حرکت کند به سمت او، یا محروب انهی یعنی اطلاع پیدا کند به یک امری که باید از او فرار شود، بعد از شعور به او حرکت می کند از طرف او، یا حرکت می کند به طرف اگر اون چیزی که یافته و به شائل شده مطلوب باشه، یا حرکت می کند از طرف در صورتی که اون شئی که یافته محروب عرض باشه. اگر مطلوب باشه حرکت میکنه به سمتش، و اگر محروب عرض باشه از او دور میشود. رفتن یا دور شدن هر دو حرکته و هر دو حرکت هم بعد از شعوره، یعنی اول تصور میکند شئی را، بعدن تصدیق میکند به فایده یا ضرر اون شئی، بعدن اگر تصدیق به فایده کرد حرکت میکند به سمت اون شئی، اگر تصدیق به ضرر چه دور می شود از اون شه. که حرکت بعد از دو تا ادراکه، یکی ادراک تصوری یکی ادراک تصدیقی، پس حرکت موقوف بر شعوره و فرع شعوره و شعور اصله. چون شعور اصله صحیه متأخرتون عن شعور، پس حرکت مؤخر از شعوره، و چون مؤخر از شعوره مصنفن در بحثی که می خواهد بکند این حرکت رو مؤخر کرده از شعور و بحث در شعور رو مقدم کرده، یعنی بحث در قوای ادراکی رو. تا اینجا کلام فخر بود، حالا مؤیدش رو ذکر میکنه. ولی اجل ذالک، یعنی به خاطر این که شعور اصل است و حرکت فرعه، در نتیجه شعور مقدمه و حرکت مؤخره، به همین جهت ذهب بعضهم و این کانو مبتلین، ولو حرفشون باطله، ولو به باطل رفته اند یا باطل گفته اند، ولو اینطورن، ولی رفتن الا تجویز، الا متعلق به ذهب است، ذهب بعضی الا تجویز خلوب به بعض الحیوانات کل اصطاف و اسفنجات خلوبشون انتل زل حرکه. بعضی قائل شدن که بعضی حیوانات میتوانن انتل کل حرکه، یعنی حرکت ارادی خالی باشن، با اینکه از شعور و ادراک خالی نیستن، و این نشان دهنده اصل بودن ادراک و فرع بودن حرکت. تلکل حرکه یعنی حرکت ادراکی. بعضی نسخ تلکه نداره، یعنی ان الحرکه، اونم اشکال نداره، ولی خیلی خوب نیست، تلکل حرکه بهتره، یعنی همون حرکت ارادی، چون صدف حرکت دارد، منتها حرکت ارادی ممکنه نداشته باشه. این گوینده میگه، میگه حرکت ارادی نداره، ولی آب اگر موج بزنه این صدف رو میبره، اونقدر میبره، این حرکت ارادی نیست. اصل حرکت رو این شخص از صدف و اسفنج منکر نیست، حرکت ارادی رو منکره، که البته اینم اشتباه، حرکت ارادی هم باید قائل باشه، چون اسفنج هم حرکت میکنه و صدف هم حرکت میکنه. بله خب اینا در یه جا چسبیدن، یعنی صدف تو اون حیوان صدف تو اون پوسته خودش چسبیده، از پوسته بیرون نمیاد ولی حرکت ارادی داره، تو همون پوسته حرکت میکنه. یا اسفنج به زمین چسبیده میشه درخته، ولی این شاخهاشو به اراده حرکت میده، نه تنها با موج آب بلکه با اراده حرکت میکنه، پس حرکت ارادی داره، خالی از حرکت ارادی نیست. اصلا باید هم خالی نباشه، بیانشم از خارج هم کردم که باید خالی نباشه، به دلیل اینکه اگر خالی باشه خالی از فصل خواهد بود، یا خالی از جانشین فرس خواهد بود و هیچ نوعی از فرس خالی نیست، خالی از جانشین فرس هم نیست. مبتلین یعنی به باطل نسبت داده شدن، همون دیگه باطل نسبت داده شدن مورد ابطال قرار گرفتن. عیبی نداره مبتلین هم میتونید بخونید، ولی مبتلین بهتره و رایج‌تره. مبتلین یعنی باطل گویان، باطل روندگان یا باطل گویندگان. اقولو توجه کنید کلام خواجه رو میگه یمکنو ایزن، کلمه ایزن مهمه، نمیگه کلام تو باطله، میگه همونطور که اونو که تو گفتی میشه گفت، ایزن اینم که من میگم میتونیم بگیم. این نشون میده که من میخوام در عرض حرف تو حرف بزنم، نمیخوام حرف تو رو باطل کنم، میخوام یه حرف دیگه بزنم که با حرف تو معارضه کنه، نه این که حرف تو باطل کنم. چون میدونید که روش ابطالی کلام یا این است که صغرا و کبرای اون کلمه باطل کنیم که اسم اینا اصطلاحا میذارن مناقضه، یا این که به دلیل او کار نداشته باشیم، یه دلیل دیگری در عرض دلیل او اقامه کنیم که نتیجه خلاف نتیجه که او گرفته بدهد، که این اصطلاحا میگن معارضه. الان خاطر داره این کار دوم رو میکنه، این معارضه میکنه به این معنا که در عرض حرف فخ حرف دیگری میزنه، حرف فخ رو کار نداره، در عرضش حرف دیگری میزنه و نتیجه مخالف میگیره که میشه معارضه. لذا کلمه ایزن میگه، میگه که همونطور که اونو میگیم اینم میگیم. مطلبی که در اینجا میخواد بگه اینه که میتونیم بگیم که خداوند ادراک رو برای حیوان آفریده تا خدمتگزار تحریک باشد، تا خدمتگزار قوای تحریکی باشد. و خدمتگزار مقامش پایین تر از مخدومه، خادم مقامش پایین تر از مخدومه. پس مقام ادراک پایین تر از مقام حرکتی و به این جهت باید حرکت جلوتر تر بشه و ادراک بعدم تر بشه. اما توضیح بحث اینه که چون که برای حیوان و از جمله انسان اموری ملائم و اموری منافر وجود داره، یعنی اموری که مطلوب انسانن و اموری که منفور انسانن یا حیوان وجود دارد، انسان باید یا حیوان باید با حرکت خودش را به اون امور مطلوبه برساند و با حرکت خودش را از اون امور منفوره دور کند. باید تشخیص بده که این مطلوبه یا منفوره، که اگر تشخیص داد به سمتش برود و تشخیص داد خوبه به سمتش برود، اگر تشخیص داد مضره ازش دور بشه. پس خداوند تشخیص رو ساخته برای این که تشخیص یعنی ادراک، تشخیص رو ساخته برای این که این حیوان بتواند با حرکت به سمت ملائمش برود یا با حرکت از سمت ناملائمات دور شود. پس ادراک خادم حرکته. ما برای اینکه به اهداف خودمون برسیم حرکت میکنیم و برای اینکه حرکت کنیم آگاهی پیدا میکنیم. ابتدا آگاه میشیم، بعد حرکت میکنیم، بعد مطلوب رو دست میداریم. ما مطلوباتی داریم که حالا اون مطلوبات رو باید دفع کنیم یا جذب کنیم، یا مطلوبش مطلوب است دفعش یا مطلوب است جذبش. و این جذب و دفع به وسیله حرکت انجام میشه و قبل از حرکت ما باید تشخیص بدیم که این شیء مطلوبه که باید اینطوری حرکت کنیم یا منفوره که باید اینطور دیگه حرکت کنیم. پس ادراک رو خدا ساخته که ما تشخیص بدیم که نحوه حرکتمون چگونه باشه، بنابراین ادراک میشود خادم حرکت. در نتیجه قوای ادراکی هم میشوند خادم قوای تحریکی. لذا باید بحث در حرکت مقدم بشود بر بحث در قوای ادراکی. فخر گفتش که ادراک اصل است و حرکت فرد. ما الان بیان کردیم که ادراک خادم است و حرکت مخدوم. درست آنچه که فخر گفته بود ما خلافشو گفتیم. او کاری کرده بود که ادراک مقدم شود، ما کاری کردیم که حرکت مقدم شود. خب اگر حرف او تمامه، حرف ما هم تمامه، معارضه درست میشه. باید یه جوری مشکل حل کرد. این معارضه است که خواجه در اینجا در کنار حرف وقت قرار میده. اقول و یمکن ایزن ان یقال این نمحتاج الحیوان الالدراک، خدا به حیوان ادراک داد، نه اینکه ادراک به دردش بخوره، بل اینکه ادراک اون حرکتشو تنظیم کنه که این وری برو یا اون وری برو. اگر ادراک کرد که امر خوبه باید این وری بره، اگر ادراک کرد که این امر بده باید ازش دور بشه، یعنی اون وری بره. این نمحتاج الحیوان این ادراک لعجل الحرکت، یعنی تا حرکت کند الا ملائم و حرکت کند ان غیر ملائم. کلمه الا و ان رو توجه کنید، حرکت کند الا ملائم یعنی به سمت ملائم، یعنی برای نزدیک شدن به ملائم، و ان غیر ملائم یعنی حرکت کند برای دور شدن از غیر ملائم. حرکت الا با حرکت ان فرق میکنه، حرکت الا برای نزدیک شدن، حرکت ان برای دور شدن. ملائم هم یعنی ملائم با طبع، ملائم با طبع هم مختلفه. یه وقت ملائم با قوه بصر، ملائم با قوه سامعه، ملائم با قوه تخیل، ملائم با قوه عاقله، هر کدوم از اینا ملائم مخصوص خودش میدارن و انسان حرکت میکنه به سمت هر ملائمی که برای قواش هست، یا هر کدوم از اینها منافر و غیر ملائم با خودش میدارن. قوا ملائمشون یکسان نیست، ناملائم هستشون هم یکسان نیست. ولذالک یعنی چون برای نبات ملائمی وجود ندارد که نبات به سمت اون ملائم حرکت کند و غیر ملائمی وجود ندارد که نبات از او دور شود، پس ولذالک یعنی برای این که نبات احتیاج به حرکت ارادی ندارد، لم یکن نبات مدرکن، چون حرکت ارادی نمیخواد مدرکن نشده. پس معلوم میشه ادراک به خاطر خدمت به حرکت ارادیه، که اگر چیزی حرکت ارادی نداشت ادراک هم بهش نمیرن، میگن احتیاجی نداری. اگر حرکت ارادی خواستی بکنی احتیاجی به ادراک داری، وقتی حرکت ارادی مطلوبت نبود ادراک هم لازم نیست. پس ولذالک یعنی به خاطر این که نبات ملائم و غیر ملائم ندارد، در نتیجه حرکت ارادی ندارد، لم یکن نبات مدرکن، نبات خدا مدرک نیافریده، زیرا احتیاجی به ادراک نداشته. وقتی جنگل میخواد آتیش بگیره، شما باید ثابت کنید که آتش برای جنگل ناملائمه، برای ماها ناملائمه، جنگلمون میسوزه، خسارتی برمون وارد میشه، ولی برای درخت هم ناملائمه.
اینجوری شد که مثلا به سمت آب میره پایین، خودش این ناملائم براش دید که مثلا در اون چیز به صورت نور میچرخم
اینا. ببینید اینا مطالبی است که امروزه گفته میشه و خواجم اینا رو قبول داره، ولی مشاق قبول نداره. ریشه به سمت آب میره، یا به قول شما میبینید که درخت به سمت نور بر میگرده، یا حتی بعضی گیاها هستن که شکارم میکنن که حتی ادراک هم دارن. اینا چیزه است که امروزه داره گفته میشه. در قدیم معتقد بودن که درخت و نباتات حرکت ارادی ندارن. خواجه حرکت ارادی رو برایشون ثابت نمی کنه، حرکت قصدی رو برایشون ثابت می کنه. بین قصد و اراده فرق می جنه. میگه اراده مال حیوانه، یا شریفترش مال انسانه. برای بقیه موجودات اراده نیست ولی قصد هست. لذا میگه که تمام موجودات با قصد به سمت هدفشون میرن. این مقداری خواجه داره به حرفای صدرا نزدیک میشه. صدرا برای همه موجودات اراده قائل میشه و میگه که همه موجودات تصمیم میکنن چون میفهمن تصمیم میکنن، نه غریزتا مصدق آفریده شدن، بلکه میفهمن و با اراده تصمیم میکنن. صدرا این اعتقاد داره. خواجه با این حرفاش نزدیک به حرف خواجه شده، نزدیک به حرف صدرا شده. بله، ولی مشا نه، مشا این قبول ندارن. مشا معتقدن که نبات حرکت به اراده نداره، حرکت ها شرکت های غیر اراده، حرکت های نباتیه که غیر ارادی باشه. و خواجه هم که در اینجا داره حرف میزنه، یادتون هست از اول التزام داد که من آراء خودم را در این کتاب نمیگم. من کتاب ابن سینا را توضیح میدم. هر جام به نظرم اشتباه آمد صدام در نمیاد. توضیح میدم و رد میشم. هیچی نمیگم. شرط کردیم در همون جایی که این شرطشون رو میخوندیم، هر که اینجورشون دو جا تخلف کردیم. یه جا خودش گفته. گفته که اینجا من قبلا شرط کردم، حواسم هم هست، ولی تخلف میکنم به خاطر اینکه اینجا ناچارم حرف بزنم. یه جا دیگه بدونی که حرف بزنه، گفته لیفی حاضر المواضع انذارون، فقط همین، بیش از اینم وارد بحث نشد، فقط لیفی حاضر المواضع انذارون گفته. خب پس حرفای خاجه در اینجا نمیتونیم مذهب خودش بگیریم. ابن سینا در بعد این نوشته هاش میگه من مبنای مشا رو توضیح میدم، مبنای خودم رو نمیگم. در کتاب مبنای معالش تصریح داره که این کتاب من مبنای مشا نمیشتم، مبنای خودم رو نمیگم، مبنای خودم رو اشارات مشتدیه میگم. تو این اشارات هم یه اشاراتی به این داره که مبانی من چیزی دیگه است. البته تو این اشارات تصریح میکنه گاهی مبنای خودشو بگه. مثلا در بحث نفس فلکی در بسیاری از مواضع میگه تحت آزاد سرزان، یعنی نفس فلکی رو از ارسطو نقل میکنه که قائل به نفس منتبه است، میگه تحت آزاد سرزان، که همین نمت هم میاد نشون میده که مخالفه ولی نمیخواد حرف بزنه. چون نمت دهم که میرسه پرده رو کنار میزنه و توضیح میده، میگه از ارسطو خراب، نفس فلکی باید مجرد باشه مثل نفس ما، بلکه بالاتر از نفس ما. اونجا دیگه مطلب نشون میده که بعد از اون کسانی که میان دیگه حرف ابن سینا رو میپذیرن، حرف ابن سینا جا میفته، حرف ارسطو کنار میره. بعد نوبت به فخر میرسه، میخواد بین این دوتا جمع کنه، جمع میکنه، خراب جمع میکنه، صدرا میاد جمع میکنه، درست جمع میکنه. که الان ان شاء الله وقتی رسیدیم حرف خراب شد. خب والحق، حالا خواجه میخواد تحقیق در مسئله رو طرح کنه. می‌فرماید که حق این است که ادراک مقدم است بر حرکت، اما تقدمش فقط تقدم به شرفه. این حیثی که فخر گفت یا اون حیثی که ما گفتیم هیچ کدوم عامل تقدم نیست. منها به الجهه، یعنی از این جهتی که فخر رو ما گفتیم تقدم برای حرکت نیست، تقدم برای ادراک هم نیست، بله تقدم به شرف برای ادراک است که بعد اون توضیح می‌دیم. پس هم حرف خودشو باطل میدونه، هم حرف صدرا رو، فخر رو. میگه هر دو حرف درسته به جای خودش. ادراک به اون حیثی که فخر ملاحظه کرد اصله، حرکت به این حیثی که ما ملاحظه کردیم مخدومه. هر دو حرف همون درسته، ولی به این حیث نمیشود ادراک رو مقدم کرد یا حرکت رو مقدم کرد. با این حیث هایی که من و فخر گفتیم، تقدم نه برای ادراک ممکن است نه برای تحریک ممکنه. لذا در بحث منطق تمام علما، حتی خود فخر، حتی خود ما گفتیم که به جای فصل حیوان حرکت بالاراده و ادراک رو با هم بذارید، چون تشخیص ندادیم کدوم مقدمه. اگه تشخیص میدادیم کدوم مقدمه که اون رو جای فصل حیوان میذاشتیم، چون تشخیص ندادیم کدوم مقدمه احتیاطا هر دو رو جمع کردیم جانشین فصل کردیم. که این الان من توضیح دادم که اگر ما دسترسی به فصل یک نوعی نداشتیم، وظیفه ما اینه که اقرب و عوارض، یعنی اقرب و لوازم، عوارض لازمه، نه لوازم، عوارض مفارقه، نه عوارض لازمه که در تمام مسابق نوع هستن، اونها رو اقرب و لوازم الالفصل را جانشین فصل کنیم. اگر اقرب و لوازمی داریم، اگر نداریم چند تا از اون لوازم رو کنار هم جمع کنیم و همه رو با هم جانشین فرق قرار بدیم. در ناطق میگن اقرب و لوازم داریم. لوازم رو نگاه میکنیم، لوازم انسان ناطق هست، متعجب هست، ضاحک هست، کاتب یا قبام هست، اینا لوازم انسان هست. در بین این لوازم میبینیم اونی که از همه به فرق نزدیک تره ناطقه، ناطق قوی تر از بقیه هست و تقریبا ممیز بودنش از بقیه و مرجح بودنش بر بقیه واضح تره. ظاهرش مثلا احتمال ذهک و یا احتمال تعجب رو در بعضی حیوانات هم میدیم، اما احتمال تعقل رو نمیدیم. نظام ناطق رو به عنوان فصل در انسان انتخاب میکنیم، چون اقرب لوازم من الفصل. اما در حیوان عرض کردم ما اقرب لوازم رو پیدا نمی کنیم، فصل حیوان رو نمی شناسیم، اما می دونیم که این لوازم رو داره، یکی حرکت بالاراده، یکی هم حس و حرکت، یکی هم حس و ادراک. نمی دونیم کدوم یکی از این دوتا اقرب لوازم هست، لذا هر دو رو کنار هم میذاریم و هر دو رو جانشین فصل قرار میدیم. از ما بپرسن فصل حیوان چه، میگیم حرکت و احساس. این نشون میده که ما نتونستیم این دو تا رو ترجیح بدیم. اگر ترجیح میدادیم خب همون راجح رو عنوان جانشین انتخاب میکردیم، و چون ترجیح نبود و نتونستیم ترجیح بدیم، مطرح شدیم هر دو رو جانشین فصل قرار بدیم. پس نمیتونیم بگیم از این حیثی که منو سخت گفتیم ادراک مقدم است یا حرکت مقدم است. بلکه باید از یه راه دیگه وارد بشیم. ادراک شریفتر است از حرکت. به این بیان که ادراک مطلوب است لذاته، حرکت مطلوب است لغیره ها. ما وقتی میخوام چیزی رو ادراک کنیم، خود همون ادراک مطلوب ماست. این ادراک رو مقدمه کار دیگه قرار نمیدیم. چیزی رو میخوام ببینیم، واقعا میخوام ببینیم. حالا ممکنه گاهی بعدش هم همین رو مقدمه قرار بدیم، ولی بسیاری از چیزها رو میبینید که شما فقط دیدنش رو میخواهید یا شنیدنش رو میخواهید. اما در حرکت اینطور نیست. شما حرکت میکنید تا به یک مطلوبی برسید یا از یه منفوری دور شوید. حرکت همیشه به خاطر یک جهته، خودش مطلوب لذاته ها نیست، مطلوب غیره هاست. یعنی حرکت میکنید برای یه چیز دیگه، نه اینکه حرکت رو دوست داشته باشید. بله گاهی از اوقات ممکنه کسی مریض باشه، داره راه میره برای اینکه یه نوع ورزشی کرده باشه، یا مریض هم نیست میخواد ورزش کنه، این حرکت فی نفسه مطلوب است. ولی نوعا حرکت لغیره ها مطلوبه و ادراک نوعا لذاته مطلوبه. البته عرض کردم ادراک هم گاهی برای خاطر غیر مطلوب میشه، اما نوعا خودش مطلوبه. حرکت گاهی خودش مطلوبه ولی نوعا برای غیر مطلوبه. پس حرکت مطلوب است لغیره ها و ادراک مطلوب است لذاته. از همین جهت به همین حس ادراک مهمتر از حرکته، و چون مهمتر از حرکته و اشرف از حرکته، در کتاب مصنف هم جلو تذکر شده. بعد عامل این قرار بود خاجه میخواست سخن رد کنه که اون حرف رو زد، ولی واقعا اینطور نیست که ادراک خادم باشه. در یه موازعی که حرکت میخواهد کار کند، ادراک به حرکت کمک میکند. نگید خادم است، بگید زیر بال حرکت رو میگیره. اینطوری حرف بزنید چون میدونید فلسفه یعنی از هر طرف حرف درست زدن. این وارد اکثر نسی میکنه. بله خواجه اونطور گفت. خواجه گفتش که حرکت خادم است، برای حرکت مخدوم است و ادراک خادم. حالا اگه بخوام همین حرف رو رد کنیم، میگیم که ادراک زیر بال حرکت رو میگیره. اگر ادراک نباشه حرکت لنگه و کاری انجام نمیده و تحققی نداره. ادراک باید باشه. اونا رو هر جور که میبینی دستکاری میکنیم. حرف فخر هم میتونیم خراب کنیم، حرف خاجر هم میتونیم خراب کنیم. خود خاجر هم خراب کرده که میگه اینا درست نیست. خود خاجر میگه من نمیخوام به حرف فخر بپردازم، میخوام حرفی رو در عرضش بیان کنم. ملی میشه میتونه حرف فخر رو باطل کنه، نخواسته باطل کنه، خواسته یه چیز در عرضش بگه. بعدم میگه عرضش حرف من به اندازه عرضش حرف فخره. حرف فخر رو باطل کرد، یاد منم باطل کن. حرف من رو قبول کردی، از وقت قبول کن. بعد یه مطلبی رو میگه که دیگه به این آسانی ها نمیشه ردش کرد. ادراک لذاته مطلوبه، حرکت لغیره ها مطلوبه، و از این جهت ادراک شرافت داره. چون شرافت داره تقدم بوده در وضع ما و در ذکر ما مقدم شد. والحق انه لا تقدم لأحدهما علی الآخر من هذه الجهة. هیچ یک بر دیگری تقدم از این حیثی که من و فخر گفتیم نداره، بله از حیث دیگری که شرافت باشه تقدم برای ادراک هست، اما از حیث غیر از شرافت که بعداً ذکرش میکنیم من هذه الجهتی که من و فخر گفتیم تقدمی نه برای حرکت هست نه برای ادراک. ولی حرکت نه، حرکت اگر ببینید حرکت محتاج ادراک نیست، ممکنه کسی بلند شه حرکت هم بکنه ادراک هم نکنه، بره به خطر هم بیفته یا یه مکتوب رو از دست بده. حرکت ارادی متوقف نیست، محتاج غیر از متوقفه. حرکت ارادی متوقف بر ادراک نیست، یعنی من اول ادراک بکنم چیزی رو بعد به حسن اون چیز یا به ضرر اون چیز پی ببرم و بعد حرکت رو تنظیم کنم، اینطور نیست که احتیاج داشته باشه. بله حرکت درست که بعدم به خطا نیفته و بعدم ضرر نداشته باشه این چنینه، اما حرکت متوقف نیست و ممکن که شروع بنده به سمت ضرر بره، هیچ هم ادراک نکنه. نه اون حرکت به اراده است، اونو میگیم اراده، اراده غیر ادراکه، هیچی هم ادراک نمی کنه، هیچی ادراک نکده، نه مصروبی نه منفوری، ولی اراده کرده حرکت کرده، حرکت به اراده داره میگیم. اینی که شما میفرمایید تفسیر اراده که بلند شده در تاریکی بدون اینکه توجه به ضرر و منفعت کنه را افتاده، این با اراده را افتاده، اما با ادراک را افتاده. از شما بسیم کجا میگه؟ میگه نمیدونه، میگه میرم تا ببینم چی میشه. نه مدرکی که ما برای اسفنج و امثال ذلک خواهیم، ادراک عقلی که نیست، ادراک خیالی هم نیست. ما برای حیوان، اینو من یادم رفت کنم، برای حیوان حد اقل ادراکی که قائلیم احساسه، لمسه، لمس نه احساس، لمس. گفته شده که هیچ حیوانی از لمس خالی نیست و لمس رو همین جد میگن اعم القباس، یعنی تمام موجودات دارای لمس هست. اما بصر در موش کور نیست، در عقرب گفتن نیست، سامعه در وضع حیوانات نیست، شامه در وضع یا نیست یا ضعیفه، اما لمس در همه هست، در همه هست، یعنی در این موجود هست ولی در قسمت های از این موجود نباشه، ممکنه بعضی از بدن موجود لمس نداشته باشه ولی در بالاخره در کل بدنش یه جاش لامسه داره، به همون کافیه. گفتن هیچ حیوانی از لمس خالی نیست، اسفنج و صدف هم لمس رو دارن، حرکت نداره به قول اون گروه. بله
تعریف دیروز برای ادراک کردن مخصوص میشه.
چرا؟
حقیقت شیء متمثل باشه، کنتراستن باشه، متمثل هم دیگه چون تفسیر میکردید که قائم و ناسبن،
یعنی
هیچ خبر توش نباشه، ولی اینکه الان یه مدرکی که فقط با نامسه یا یه اعمالی که اطرافش را حتی نمیدونه چه جوری، اونم یه جور ادراک میکنه،
ادراک میکنه، درست هم ادراک میکنه، لامسه درست ادراک میکنه. شما میگید اعما، اعما باصره نداره، لامسه رو ما دارم از میکنه، میفرمایید اعما یا انسان در تاریکی، انسان در تاریکی ادراک بصری نداره ولی ادراک لمسی که داره، اگه پاش به یه چیزی تیزی بخوره احساس میکنه که
در که نداره.
چرا؟ چرا وجود زنی با یعنی تطور
نداره؟
اعما اونی که مربوط به بصره نمیدونه، اونی که مربوط به لامسه هست که میدونه. که شما ببینید میگید قوه لامسه، بعد انتظار دارید که افسار کنه، قوه لامسه که افسار نمی کنه، که قوه لامسه اما بصر نداره، لذا اون نمیتونه وجود ذهنی داشته باشه. از اینجور علمی وجود ذهنی بصری نمیتونه داشته باشه، ولی وجود ذهنی لمسی چه میتونه داشته باشه؟ ولی اگه لامسهش هم آسیب کده، مثلا فاسون بدنش سکته کرده بیهد شده، این ذاتاً لامسه داشته، لامسه رو از دست داده، این لمس هم نمی کنه، صورت ذهنی لمسی هم نداره. ممکنه مثل یه موجودی باشه این صورت ها رو نداشته باشه، ولی لاغل صورت اگه زنده است و در حال کمانی صورت خیالی ها رو داره، شاید در حال کمان صورت خیالی هم باشه، خیال قوه عجیبیه، در خواب هم فعاله، در بیداری هم فعاله. این نه نظر آقای، من نظر آقایون رو میگم، نظر آقایون رو دارم میگم که میگن همه حیوانات لامسه دارن. حالا ممکنه حالا کسی ثابت کنه که لامسه نداره، حالا بعضی از جدیدی ها معتقدن حشرات لامسه ندارن، بعدا من چه اعتراض میکردم که مجلس رو وقتی میزنن میبینیم دست پا میزنه، جواب میدونیم که این حرکت قریضیه و این اصلا به لمس رفتی نداره و متقدم اینا که حشرات لامسه نداره و این مجلس رو که شما میزنید دردی احساس نمیکنه چون اثر توش ندیدن، دستن گشتن اثر ندیدن، غافل از این که خب لازم نیست همه دردها از طریق اعصاب باشه، شاید یه موجود از یه راه دیگه درد احساس کنه، ما هیچ خبر نداریم. اینایی که ما داریم میگیم همه فهم خودمونه، واقعیت ممکنه جور دیگه باشه. ما فهم خودمون اینه که حیوانات از احساس خالی نیستن، اون یکی دیگه میگه حشرات از احساس خالی هم چون اعصاب ندارن. هیچ کدوم اینا صد درصدی نیست، ولی بالاخره تا یه حد اطمینانی پیش میاد. تجربه است دیگه، تجربه ها رو صد درصدی نیستن. و نزالت یعنی به جهت این که هیچ جهت حرکت بر اراده و احساس بر دیگری منحاد هل جهت ترجیح ندارن و تقدم ندارن، به خاطر همین جهت است که دو الا احساس و حرکت بر اراده با هم مبدعی فصلین متساویین فرس و فرل حیوان در مرتبه حیوانیت. ما دو فصل دو تا حرکت بر اراده و احساس رو دو مبدع برای دو فصل متساوی قرار دادیم. البته این تعبیر به دو فصل به خاطر اینه که جانشین فصلشون کردیم. در منطقه خودشون تصریح داره به این مطلب، در اشارات جلدیش خودش حتی کلمه حساس و متعکل داره داری میره، میگه اینا فصل نیستن جانشین فصل هست، خودشون جا تصریح میکنه به این مطلب. اینجا میگن مبدع فصل این متصابیه، فصل این به اعتبار این که جانشین فصلشون کردیم بهشون میگه فصل، ولی فصل واقعی قرارشون نمیده. فرقت و تلیهی بود. خب پس وقت تقدم این نبود، شاهدش هم همین که عرض کردیم. ولی الوجه فی تقدم ادراک علی الحرکه این است که ادراک اشرف است منهای نیت حرکه، سبب شرافتش هم اینه، لأنه قد یکون و مطلوبا لذاته کما فی الانسان، زیرا که ادراک گاهی مطلوباً لذاته کما فی الانسان، در انسان هست که ادراک مطلوب فی نفسه. مثلا میشینه یه جای منظره رو نگاه میکنه، هیچ غرض دیگه جز این ندارد که از نگاه به این منظره لذت ببره، که خود ابصار براش اهمیت داره. حالا حیوانات ما نمیدونیم، شاید بعضی حیوانات ما همینطور باشن، ولی حیوان ما نگاه میکنیم داره این طرف اون طرف نگاه میکنه تا مثلا قضاشو پیدا کنه، یا برای مثلا فرض کنید که شکاری چیزی پیدا کنه دنبالش بره. اما انسان اینطور نیست، گاهی نگاه میکنه دنبال هیچی نمیگرده، خود همین نگاه براش لذت داره. گاهی داره صدایی رو گوش میده نمیخواد لابلای این صدا چیزی ببینه، فقط خود همین صدا براش لذت داره. پس گاهی احساسها در انسان دیده میشود که خود احساس مطلوب است، نه مطلوب باشد یه چیز دیگه. لأنه قد يكون لأن ادراک قد يكون مطلوبا لذاته، یعنی بدون این که به خاطر چیزی دیگر مطلوب باشد حالت مقدمی ندارد، بلکه خود ذل مقدم است، کما اینکه در انسان این مطلب روشنه. حالا در بعضی حیوانات هم ممکنه باشه، منتها که نمیدونیم نظر نمیدیم. اما حرکت لا تكون البته مطلوبه الا لغیرها، نفی استثناء حذف داره میکنه، هیچ حرکتی نیست مگر اینکه بالاخره به خاطر یه چیزی داره انجام میشه، به خاطر رسیدن به یه امری. و حرکت لا تكون البته مطلوبه الا لغیرها، پس حرکت میشود مطلوب لغیر و ادراش میشود مطلوب لذات، و آنچه که مطلوب است به ذات اشرف است از آنچه که مطلوب است لغیر. پس ادراش اشرف است از حرکت و به خاطر اشرف بودنش در ذکر هم مقدم شده است.